بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواره، صفحه 526، سطر اول. المبحث السابع فی الجنس السابع علی ما قال السابع الملک و یقال له الجدب و له ایزن. وارد هفتمین عارض از نه قسم عارض میشیم، از نه قسم عرض میشیم. وارد هفتمین قسم عرض از نه قسم عرض میشیم که عبارت از ملکه و به دو نام دیگه هم نامیده میشه، یکی جده یکی له. سه تا نام داره: جده، له، ملک. قبل از این که من به این بحث بپردازم، از جلسه گذشته عبارتی باقی مونده که من احتمال میدم اون عبارت رو خوب توضیح ندادم، اون رو تکمیلش میکنم بعد به بحث در ملک میپردازم. میشه صفحه قبل، یعنی صفحه 525، سطر هفتم، تا دهم یا تا نهم، سه خط یا چهار خط احتیاج به توضیح مجدد داریم که من این توضیح مجدد شروع میکنم. از قد یسار من احد هما الی الاخر قلیلا قلیلا و یکون مسیران متضاد. از اینجا میخوام شروع کنم به توضیح. ابن سینا در جملات قبل بین دو تا این مزاده درست کرد، یکی کون فی المکان لذی این در محیط، یکی کون فی المکان لذی این در مرکز. بین این دوتا کن که دوتا اینن تضاد درست بیان شد. شرایط تضاد رو هم گفت همه موجودن. حالا از قد یسار من احد هما الی آخر قلیلا قلیلا، گفته این تعلیل برای کیه؟ آخرین جمله‌ای که ایشون گفت این بود و بین ما غایت الخلاف. حالا میگه از قد یسار من احد هما الی آخر قلیلا قلیلا. من این اینطور معنی کردم که از اون کن تا این کن با حرکت انتقال حاصل می شود، دفعتا انتقال حاصل نمی شود. این معنی درستی بود، معنی خوبی بود، اما کافی نبود. ایشون می خواد در این اینکه حرکت رو درست کنه بین این دو تا کن قایت و خلاف هم درست کنه. من توضیحی ندادم که قایت الخلاف روشن بشه. ببینید، ما از فرض کنید سواد به سمت بیاض قلیلا قلیلا میاییم. البته این مثال دیگری است غیر از بحث منافی. ما بحث منافی تضاد بین دو تا عینه. من الان تضاد بین دو تا کیف دارم مثال میزنم تا مطلب روشن بشه. شما وقتی جسم رو از سواد به بیاض میارید، این وسط قلیلن قلیلن این سواد میشه بیاض تا آخر سر بشه بیاض، یا این بیاض قلیلن قلیلن کدر میشه تا بشه سواد. تو هر مرحله حد متوسط پیدا میکنی. این که میگیم قلیلن قلیلن یعنی حد متوسط پیدا کردن. از بیاض که میام به سمت سواد، یه دفعه سواد درست میشه. قلیلن قلیلن میام، یعنی یه خود این بیاض کبر میشه، دوباره یکی دهتر میشه، تا آخر سر میاد دیگه سیاه میشه. این حالاتی که قلیلن قلیلن و درجتن درجتن پیدا میکنه، این حالات متوسطه. اینی که این طرف متوسط قرار گرفته، اونی که اون طرف متوسط قرار گرفته، بینشون قایت الخلافه. ولی بین یک طرف و این متوسطات که قایت الخلاف نیست. اصلا در جایی که ما میخوام قایت الخلاف درست کنیم، متوسطه رو درست میکنیم، این دوتایی که قایت الخلافن دو طرف این متوسطه میزنیم. اصلا قانون قایت الخلاف درست شدن اینه دیگه. همین وضع اینجا هست. دو تا کون هستن، یکی این در محیط که این در مرکز. ما از اگر بخوام منتقل بشیم از یکی به دیگری، باید قلیلن قلیلن منتقل بشیم. باید قلیلن قلیلن منتقل بشیم، یعنی مراتب وسطی رو طی بکنیم. طی مراتب وسط نشون میده که ما متوسطات داریم و دو طرف متوسطات هم داریم. دو طرف متوسطات بینشون قایت الخلاف. پس این تعبیر ایشون برای بیان قایت الخلافه که من در جلسه گذشته توضیح ندادم. حالا عبارت ببین، از قد یسار یعنی ینتقل من احدهما الى الاخر، از یکی از این دو کون به دیگری منتقل میشیم، اما قلیلا قلیلا نه دفعتا. یعنی مراتب وسطی هم داریم که این مراتب وسطی متوسطات ما هستند و این دو تکونی که گفتیم دو طرف این متوسطا قرار دارن. چون دو طرف متوسطا قرار دارن، پس بینشون قایت الخلافه. وقت میگه و یکون المسیران متضاده. مسیران یعنی چی؟ من احتمال میدم یه مبدأ و منتهایی در جلسه گذشته گفتم، اون درست نبود. مسیران یعنی اون دوتایی که به هم منتقل میشن. مثلا در مثال سواد و بیاض، خود سواد و بیاض اون وسطی ها کار نداریم. اون دوتایی که به هم منتقل میشن، گفتیم از احد ما یسار و الی آخر. اون اولی میشه مسیر، مسیر وسط. دومی میشه مسیر الی. از اون ور بیایید، اون سیاهی میشه مسیر، سفیدی میشه مسیر الی. پس مسیر و مسیر الی داریم. وسط ها با سین نمیگم. مسیر و مسیر الی یعنی منتقل و منتقل الی. این دوتا متضادند. یعنی این وسطی ها متضاد نیستند. اون منتقل و منتقل الی که دو طرف قرار گرفتن، اونا متضادند. و یکون مسیران متضاد. بله، اونی که این در محیطه و اونی که این در مرکزه. کون این در محیط و کون این در مرکز، اینا متضاد دارند. خب دقت میکنید که این عبارت در سوزشتن معنا شد، منطقه الان داریم با تفصیل بیشتر این معنا میشه. من ناقص خونده بودم اون قسمت رو، توضیح نداده بودم، ولی غلط نگفته بودم. همه مطالب بودم درست بود، توضیح نداده بودم. و یکون هناک عینون و عیونون، فرق بین این دو رو مثلا نگفته در جلسه گذشته. و یکون هناک عینون و عیونون، ملاحظه کنید از خارج توضیح بدم. بین اون کون اندر محیط و کون اندر مرکز یه دونه عین وسط داره، یه دونه عین وسط، یعنی درست وسط قرار گرفته. و چندین عین داریم که وسط نیستن، بینند. فرق بین وسط و بین، بین دو چیز، یعنی بین دو امر، ممکنه نقطه وسط رو انتخاب کنید، ممکنه نقطه های دیگر رو انتخاب کنید. همه رو میگیم بین، بین این دو تا هست. اما اونی که بین نیست، که با این یکی فاصلش و با این دیگری فاصلش مساویه، با هر دو فاصلش مساویه، اونو میگیم وسط. اون بینی که فاصلش با دو طرف مساویه میگیم وسط، و به طور مطلق رو میگیم بین. حالا عینی در وسط قرار گرفته، عیونی در بین قرار گرفته. عیونی که در بینه، بعضی هاشون که این طرف وسط هست به اون طرف نزدیک هست. مثلا اونهایی که وسط به بالا هستند، به محیط نزدیکند. اون عیونی که وسط به پایین هستند به مرکز نزدیکند. پس ما یه عین وسط داریم و دو تا عیون داریم، یکی عیونی که به بالا نزدیکند، به محیط نزدیکند، یکی عیونی که به مرکز نزدیکند. چرا ایشون اون وسطی رو مطرح کرد؟ میتونست مثلا بگه عیونی داریم، بعضیشون به بالایی نزدیکن، بعضی پایین. این وسط رو مطرح کرد تا فاصله بندازه بین اون محیط، بین کون علل محیط و کون علل مرکز، فاصله بندازه تا بتونه دو تا بخش کنه، یه بخش رو بگه نزدیک به بالاست، یه بخش رو بگه نزدیک به پایین. یعنی خواست دو تقسیم مساوی درست کنه، بعد بگه اونی که تو این قسم واقعا به بالا نزدیکن، اونی که به این قسم واقعا به پایین نزدیکن. ولی در وقتی که میخواد عیون رو بشموره اینطوری نمیشموره که اینا به بالا نزدیکن، اینا به پایین نزدیکن. از بالا میاد پایین، از بالا میاد پایین، میگه که اینا در این مسیری که من آمدم هر کدوم زودتر رسیدم به بالا نزدیکتره، هر کدوم دیرتر رسیدم به بالا دورتره. اینطوری میگه. این قسمت رو که تموم میکنه میگه تو قسمت پایینی، تو قسمت پایینی نمیگه هرچی که از وسط دور شدن به پایین نزدیک میشه، میگه از پایین که شروع کردم، از پایین میاد وسط، از بالا آمد وسط، حالا از پایین میاد وسط. میگه هر چی که از پایین دور بشم به عینی میرسم که فاصلش با پایین بیشتره. عبارتش اینه که از بالا میام پایین، ولی وقتی از پایین خواستم برم به خلاف میرم. یعنی اونطور نیست که همونطور که از بالا آمدم تا وسط به همون امتداد از وسط بیام تا پایین، بلکه این دفعه به خلاف میرم. یعنی تا حالا پایین میامدم، حالا بالا میرم. تا حالا پایین میامدم از این مراتبی که وجود داشتن در بین بالا و وسط، حالا در مراتبی که بین پایین و وسط وجود داره از پایین به بالا میرم. یعنی خلاف اون مسیر رو طی میکنم. روشنه که چی داره باز میکنه. ایشون اولا یه وسطی درست کرد که بین اون کون علل محیط و کون علل مرکز رو دو بخش مساوی کنه تا بتونه بگه عیونی که تو اون بخش واقعا به بالا نزدیکن، عیونی که به این بخش تو این بخش دوم واقعا به پایین نزدیکن. ولی وقتی میخواد نزدیکی رو درست کنه، در وقتی که عیون بالایی رو میخواد توضیح بده، از بالا میاد پایین، چه حرکت نزولی میکنه. وقتی میخواد اون بخش پایینی رو توضیح بده، حرکت صعودی میکنه، یعنی حرکتی خلاف حرکت قبلی میکنه. در اون قسمت بالا میگه هر چقدر که از کون علل محیط بیاد پایین تر، از اون کون دور میشید، از اون کون بالا دور میشید. در این قسمت پایین میگه هر چی که از کون پایین برید بالاتر، از کون پایین دور میشید. در اونجا میگه از کون بالا هرچی بیان پایین تر دورتر میشید. در اینجا میگه از کون پایین هرچی برید بالاتر دورتر میشید. حالا عبارت چه نوجه کنید؟ و یکون هناک، هناک یعنی در اونجایی که ما یک کون اندل محیط داریم، یک کون اندل مرکز داریم، اینون یکونو اینون متوسطون بینون، یه اینی داریم که درست در نقطه وسط بین این دو قرار گرفته که فاصلش با اون کون علل محیط و کون علل مرکز مساویه. یا به تعبیر دیگه این فاصله بین کون علل محیط و کون علل مرکز رو به دو بخش مساوی تقسیم کرده. بعد میگه و عیونون، یعنی و یکونو عیونون، علاوه بر این عین متوسط عیون دیگه هم داریم، عیونی که اقربن من طرف فوقانی، به طرف فوقانی نزدیکن، فی حد الفوقیه، یعنی در فوقیت نزدیکن. در تعریف فوقیت نزدیک هست. هر چی برید به سمت بالا نزدیکتر میشید سلامت. حد فوقیت برشون بهتر ست میکنه. مثلا فرض کنید که از اون وسط که شما میاد یه ذره میاد بالا بهش گفته میشه فوق. وقتی بالاتر میاد بازم فوقه، منطق قوی تر از فوق قبلی. هر چی بالاتر میایید میبینید حد فوقیت قریب تر ست میکند، قوی تر ست میکند. پس هر چی میرید به سمت فوق میبینید که در حد فوقیت پیش رفتید. از وسط ایشون میره بالا، من از بالا آمدم وسط، ایشون از وسط میره بالا. رضا میگه هر چی برید بالاتر نزدیکتر میشید به فوق. در چی نزدیکتر میشید به فوق؟ در حد فوقیت، یعنی حد فوقیت راحت تر سرکن کنه. و عیونون، این عیونون اصلا برای عیون قبله گفتیم یکون و عینون متوسطون بین هما و یکون و عیونون اقرب من طرف الفوقانی. حالا و عیونون یعنی و یکون و عیونون من جهت الاخرى، من جهت الاخرى یعنی در اون بخش دیگر، در طرف تحت، در طرفی که مربوط به مرکزه. این عیون رو برخلاف بیا، یعنی عیونی رو که تو بخش فوقانی بود از پایین رفتی بالا، این عیونی که در بخش تحتانی است از بالا بیا پایین. برعکس اون که من گفتم، منم درست گفتم، منتها من برعکس گفتم. توجه کردن چی شد؟ این عبارت رو من جلسه گذشته هیچ توضیح ندادم، فقط خوندم رفت شدم، ترجمه کردم، الان دارم توضیح میدم. پس سه تا عینشون درست کرد، بین اون کون علی المحیط و کون علی المرکز سه تا عین درست کرد. یک عین که درست نقطه وسط، این یکی. دوم عیونی که به محیط نزدیکند، به فوق نزدیکند. دوم عیونی که به جهت دیگر نزدیکند، یعنی به صفر نزدیکند، به تد نزدیکند. اون وقت عیونی که به فوق نزدیکند از پایین رفت بالا، گفت هی نزدیکتر داریم میشیم، در حد فوقیت نزدیک میشیم، در تعریف فوقیت هی بالا میریم، پیشرفت میکنیم. در اون دومی گفت بالخلاف، یعنی هی پایین میاییم، هر چی جلوتر میریم به پایین نزدیکتر میشیم و در حد سفلیت پیش میریم، تعریف سفل قوی تر میشه و واضح تر میشه. این روشن دیوان چوزه که اصلا یه پا می نداشته باشه. بعد فیکون و فی طبیعت العین، این دیگه جلسه گذاشته کامل معنا کرده. تا اینجا رو من ناقص خونده بودم، از اون از قدیوسا تا برخلاف که میشه دو خط و نیم یا نزدیک سه خط، اینو من در جلسه گذشته ناقص خوندم که الان دیگه کامل توضیح دادم. اما این فیکون و فی طبیعت العین رو تقریبا درست خوندم و توضیح هم دادم. حالا یه اشاره مختصری هم بکنم بد نیست. فیکون و فی طبیعت العین ان یقبل الاشد و الاضعف، الان نحوه قبول این که توضیح داده شد. خب در طبیعت عین داریم که این فوق اون فوقتره یا اشد و فوقیتنه. وقتی از پایین داریم میریم بالا، گفتیم دیگه این میشه فوق، بالاتر که رفتید حد فوقیت بهتر ست میکنه، اون میشه فوقتر یعنی اشد و فوقن. دوباره برید بالا همینطور اشد و فوقن تا بالا. وقتی بیاد به سمت پایین، از وسط میاد به سمت پایین، اول میگید صفر، دوباره خودی که میگید پایین تر میگید اشد و سفلن، بار بعدی میاد پایین میشه اشد و سفلن بیشتر، همینطور تا میاد. دقت میکنید اونطور که من آمدم درست آمدم، من از بالا آمدم پایین در قسمت فوقی، از پایین رفتم بالا در قسمت سفلی، این کار درستی بود، ولی نمیتونستم با این کار خودم اشد و فوقیتن و اشد و سفلیتن رو توضیح بدم. کاری که ابن سینا میکنه هم درسته، هم میتونه اینو توضیح بده. ابن سینا از وسط میره بالا، میگه هر چی رفتم بالا بالاتر میرم. ببینید بالا و بالاتر درست میکنه شدت و ضعف. وقتی که میخواد بیاد پایین از وسط میاد پایین، میگه پایین و پایین تر. اشدیت و عذبیت رو خوب بیان میکنه. اینطوری که ایشون توضیح داد، هم طی مراتب رو بیان کرد، هم اشد و عذب رو خوب توضیح داد. ولی من در بیانم در اون توضیح که دادم طی مراتب رو خوب بیان کردم، ولی اون اشد و عذب رو من نمیتونم کامل توضیح بدم. ایشون خوب توضیح میده، پس مثال و روش ایشون رو انتخاب کنید. اصلا فرقی نداره، فقط من برعکس گفتم ایشون در اون جزء میگه. خب فیکون فی طبیعت العین ان یقبل الاشد و الاذف، در طبیعت این اینطوره که قبول اشد و اذف میکنه. بعد میگه من جهت العین، یعنی خود همون عین قبول اشد و اذف میکنه، چه شدت و ضعف از ناحیه خود عینه، نه از ناحیه کون، نه از ناحیه مکان، بلکه از ناحیه کون فی المکان، یعنی اون فی شدت و ضعف پیدا میکنه، اون عین، اون نسبت شدت و ضعف پیدا میکنه. شدت و ضعف از ناحیه خود عینه، منتها از ناحیه عین، یعنی جنس عین یا نوع عین. ایشون میگه نه، جنس عین نه، بلکه نوع عین، نوعی که با اضافه درست میشه. یعنی این کون که یه خورده از وسط به سمت بالاست، این یه اضافه داره، اضافه داره که خاصش کرده، اضافه داره به این نقطه. یه خورده بالاتر میره اضافه پیدا میکنه به نقطه بالاتر، یا اونی که پایینه یه خورده پایین تر میاد اضافه پیدا میکنه به نقطه پایین تر. وقت این اینها که با اضافه ملاحظه می شوند، اینا بینشون شدت و ضعف میاد. جنس اینو کار نداریم. این انواعی که بر اثر اضافه درست می شوند، یعنی اینو، یعنی کن رو نسبت می دید به این نقطه از مکان، میرید بالاتر نسبت می دید به نقطه بعدی، این دوتا این درست میشه، دوتا نوع این درست میشه بر اثر اضافه. این دوتا رو با هم شما میتونید ملاحظه کنید، بگید یکی شدیده یکی ضعیفه. شدت ضعف حاصل میشه به شرطی که شما جنس اینو تبدیل کنید به نوع، بر اثر اضافه تبدیلش کنید به نوع. وقت دوتا نوع هر دو در فوق درست میشن، یا دو تا نوع هر دو در صفر درست میشن، وقتی دو تا فوقا رو با هم بسنجید بگید یکی فوق یکی اشد و فوقیتنه، یعنی یکی ضعیفه یکی قوی، اون صفر هم بگید یکی صفر یکی اشد و صفریتنه، یعنی یکی ضعیفه یکی قوی. پس قبول شدت و ضعف اینطوری درست میشه، به شرطی که این رو ملاحظه کنید، خود این رو من جهته، یعنی خود این رو ملاحظه کنید، منطور نه از جهت جنسیتش بلکه از جهت نوعیتش که بر اثر اضافه درست میشه. اینا مطالبی که من در جلسه گذاشته گفتم، اینا همه رو گفتم، یعنی تکرار بود تقریبا. حالا ممکنه واضح تر از جهت جلسه گذاشته بیان کردم، ولی مطالب گفته شده بود. برخلاف اون یه خط دو خط و نصف که اصلا من یادم میاد ترجمه کردم، هیچ توضیحی ندادم. انشالله که جبران شده باشه و مطالب ناقصش تکمیل شده باشه. خب این بحث تمام رها میکنه، چون بقیه شو توضیح دادن دیگه تلگو توضیح نداره، وارد بحث امروز میشه. این تکمیلی بود برای جلسه گذاشته. حالا وارد مسئله بحث جده میشیم که هفتمین عرض از عوارض نهگانه ما هستن. اول ما این جده رو تفسیر میکنیم. بعد کلام شیخو که میخواد جده رو انکار کنه نفی میکنه، بعد کلامشو که جده رو با حیلهی توجیه میکنه و میپذیره نفی میکنه، بعدم کلام خواجه رو که جده رو پذیرفته میاری. پس توجه کنید، اول تفسیر جده است، بعد نزدیکی ابن سینا به انکار جده، بعد اعتراف ابن سینا با توجیهی به وسیله توجیهی اعترافش به جده است، آخر سرم بیان خواجه است که خواجه جدل قبول میکنه و توضیح میده. این مطالبی است که ما در این بحث داریم، در این بحث هفتم داریم. اما تفسیر جدل، جسم را به چیزی که تمام این جسم را احاطه کرده یا بعض این جسم را احاطه کرده نسبت میدیم. توجه کنید، جسم را به چیزی که تمام جسم را احاطه کرده یا بعض جسم را احاطه کرده نسبت میدیم، یعنی این جسم محاط رو به محیط نسبت میدیم. البته از اون طرف هم میتونید بگید محیط رو به محاط نسبت میدیم، ولی ما در اینجا اینطور داریم بیان میکنیم، جسم رو نسبت میدیم، جسمی که محاط است نسبت میدیم به آن چه که محیط این جسم شده، محیط تمام این جسم یا محیط بعض جسم. مثلا لباس محیط شده بر بدن ما، بر تمام بدن. عمامه محیط شده بر قسمتی از سر، نه بر همه سر. ما نسبت میدیم سر رو به این عمامه، که نسبت میدیم محاط رو به اونی که بعض محاط رو آده کرده، یا نسبت میدیم بدن رو به قمیص، یعنی نسبت میدیم جسم رو به تمام محیطش. نسبت اول رو تعمم مینامیم، نسبت دوم رو تقمص مینامیم. این دوتا نسبت رو میدیم ملک یا جده یا له، هر کدوم از این دوتا نسبت رو اینطوری نامگذاری میکنیم. پس روشن شد ملک یعنی چی؟ ملک یعنی نسبت محاط به محیطش، چه محیط محیط تام باشد، چه محیط محیط بعض باشد، چه محیط محیط تمام باشد، چه محیط محیط بعض باشد. نسبت اون محاط به محیط رو جده میشه، مثل تعمل، مثل تقمص. روشن دیگه مطلب. صفحه 526 این سطر اول. المبحث سابع فی الجنس سابع، در جنس هفتم از اجناس عرض است. علام آقال فرمود از سابع و الملک، هفتمین عرض ملک است. و یقال لهو هم الجده هم له، ایزن ایزن یعنی علاوه بر ملک بهش جده هم گفته میشه، له هم گفته میشه. سه تا اسم داره. و یفسر تفسیر میشود به انه نسبت الجسم الى امرن حاصرن صفت امر. ضمیر لهو و لبعضهی به جسم برمیگرده، ضمیر منتقلین به اون امر برمیگرده، ضمیر به انتقالهی به جسم برمیگرده. ضمیرها کامل دقت کنید. نسبت میدیم جسم را به امری که این جسم رو محاصره کرده، احاطه کرده. جسم در مثال ما مثلا بدن بود، سر بود. نسبت میدیم به امری، امر مثلا لباس بود یا عمامه بود که حاصر بود لئین جسم یا حاصل بود لبعض این جسم. پیراهن تمام جسم رو حاصل بود، عمامه بعض سر رو حاصل بود. حالا مثالی که ابن سینا زده، مثالی که لایجی میزنه، تختمه یا تعمم. تختم یعنی انگشتر بود، انگشتری که احاطه کرده بعض دست رو. نسبت اون دست به این محیط بعض می شود تخدم و ملک. منتقلن به انتقالهی، هر نوع احاطه کافی نیست. مثلا ما وقتی که اتاق نشستیم، در و دیوار اتاق به ما احاطه کرده، اما این در دیوار ملک نیستن برای بدن ما، جده و له نیستن. چرا؟ چون وقتی من منتقل میشم اینا با من منتقل نمیشن. شرط ملک و جده اینه که محیط با محات منتقل بشه، پیراهن با بدن منتقل میشه، عمامه با انتقال سر منتقل میشه. لذا میگه منتقلن به انتقالهی، یعنی اون امر حاصل امری باشد که منتقل شود با انتقال این جسم. مثال میزنه که تقمص و تخطو، اینا دو تا نسبتا ملک نامیده میشن، جده و له نامیده میشن. این تفسیر ملک بود و جده و له، یعنی تفسیر این مقوله بود که مقوله هفتم شد. حالا میخوام وارد بحث وارد کلام شیخ بشیم که در ابتدا انکار میکنه وجود ملک رو. میگه برای من روشن نیست این مقوله، تا حالا نفهمیدمش. این مقوله رو جنس قرار میدن برای بعض انواع، من نتونستم این جنس رو بر این انواع تطبیق کنم. مثلا مقوله ملک جنس شد برای تقمص، تختم، تعمم، تنعول، امثال زنی. این همه نوزش میکنه که تعمم یه نوعی اشخاص داره، تعمم این شخص، این زید میشه یه شخص تعمم، تعمم امر میشه یه شخص دیگر تعمم. بها جزا خود تعمم نوعی داره، اشخاصه. وقت مرج جنسه، تقمص هم یه نوعی دیگه است، ملک جنسشه، تختم هم همینجور. این ملک رو جنس گرفته، تختم و تقمص و تعمم و تنعل و امثال زارش رو نوع گرفته، که این نوعها خودشون کلی هم هر کدوم افراد دارن. بعد میگه سه تطبیق این جنس بر این انواع پیش من روشن نیست که چه دارینا ملکه. تو اینجا روشنه، یعنی یک کلی درست کرد به نام ملک، چند تا جزئی درست کرد به نام تعمم، تقمص، تنعول، تعمم. گفت اطلاق این عام و این کلی بر این جزئیات بر من روشن است. اطلاقش روشنه، جنس بودنش روشن نیست. یعنی چی؟ یعنی ایشون قبول میکنه که شما میتونی ملک رو اطلاق کنی بر این چند تا، اما ملک به معنای واحد بر این چند تا اطلاق بشه این رو نمیتونم قبول کنم. چون میدونی جنس به معنای واحد بر انواع استفاده میکنه. درسته که به وسیله فصول این جنس توی انواع اختلاف پیدا میکنه، ولی با قطع نظر از فصل شما جنس رو بر تمام انواع یکسان صادق میکنید. ایشون انتظار داره که ملکم بر تمام انواع خودش، یعنی تعمم و تقمص و تنعول و تختم، یکسان صادق کنه و میگه یکسان صادق نمیکنه، بلکه اختلاف داره، اختلاف در صدق داره. و اختلاف در صدق نشان میدهد که این معنا بر این مصادیق به اشتراک لفظی صدق میکنه، نه به اشتراک معنوی. اشتراک لفظی در ادبیات با اشتراک لفظی در فلسفه فرق میکنه. اشتراک لفظی در ادبیات اینه که لفظ چند بار وضع بشه مستقلن برای چند تا معنا، برای هر معنایی جدای از دیگری وضع بشه. حالا میخواد بین اون معانی ارتباط باشه میخواد نباشه، فقط وضع مهمه که اگر تعدد وضع داشتیم اشتراک میشه اشتراک لفظی، اگر وحدت وضع داشتیم اشتراک میشه معنایی. کاری به ارتباط معانی نداریم. اما در فلسفه اینطور نیست، اگر معانی به هم ارتباط داشتن اشتراک میشه اشتراک معنایی، ارتباط نداشتن اشتراک میشه اشتراک لفظی. ایشون میگه این معانی که تختم و تقمص و تنعل و امثال زاله که اینا به هم ارتباطی ندارن، که اون جنس اون ارتباط رو افاده کنه. اینا وحدت ندارن تا اون معنای جنسی این وحدت رو افاده کنه. بنابراین بین این انواع یا بین این جزئیات اشتراک لفظیه. یعنی اسم این با اسم اون مشترکه. لفظی که بر این اطلاق میشه با لفظی که بر اون اطلاق میشه مشترکه. در اسم اشتراک داره. بعد قید تشابه هم میاره، یعنی احتمال تشابه هم میده. میگه یا اینکه نبگیم تشابهه، یعنی این لفظ مناسب این معناست، اگر بر بقیه معانی هم صدق کرد به خاطر اینکه اون بقیه معانی تشابهی با این معنا دارن بر بقیه صدق کرد. یا به اشتراک لفظیه، یعنی فقط اسمشون مشترکه، تشابهی هم در کار نیست، یا نه حداکثر اینکه تشابه هم دارن. علایان اینطور نیست که یه معنای جامعی برای این جزئیات باشه. اگر یه معنای جامعی برای این جزئیات بود، نسبت به این جزئیات جنس حساب می شد، اون جزئیات هم نسبت به اون نوع حساب می شد. اما یه معنای جامعی نیست. چون معنای جامعی نیست، بلکه یا الفاظ یا اسم های این جزئیات مشترکند، یا اسم های این جزئیات مشترکند، یا این جزئیات یه تشابهی دارن و اون تشابه باعث شده که اینو گفتیم ملک اونشن بگیم ملک. پس در واقع وحدتی و سنخیتی بین اینها نیست تا ملک اشاره به اون سنخیت باشه و جنس به این جزئیات باشه. روشن شد چی از میکنن؟ ایشون جنس بودن رو ممکنه، اطلاق ملک و تعمم تقمص و امثال ذلک رو قبول داره. میگه این اطلاق یا به اشتراک لفظی یا به تشابه، به جنسیت نیست. یعنی اینطور نیست که این ملک جنس اینها باشه. این برای من روشن نیست که جنس اینها باشه، چون با هم اختلاف دارد. لااقل اختلافشون همون نیستی گفتیم، یکی احاطه بر کل دارد، یکی احاطه بر بعض دارد. خب این دوتا که مثل هم نمیشن، این لااقل اختلافیست که بینشون هست، که یکی رو میدید محیط به کل بهشون تقمص، یکی محیط به جز بهشون تختم. این دوتا من فرق دارم. اگر این ملکه به خاطر احاطه تام، اون دیگه نباید ملک باشه، و اگر اون به خاطر احاطه ناقص ملکه، این یکی دیگه نباید ملک باشه. حالا اگر اونو ملک گفتن، اینم به تشابه ملک گفتن، چون مثلا اصل احاطه در ردشون شبیه بوده، یا نه اصلا به اشتراک لفظی، این هم اسمشو ملک گذاشتن، اون هم اسمشو ملک گذاشتن، دیدن اسمها شبیه هن، یه در همه رو جمع کردن و گفتن همه اینا باشه ملک. اینطوری درست شده، ولی جنسی نبوده. در جنس طبیعتاً این جنس بر همه اینا صادقه. در اونجا که اشتراک لفظی باشه نه اعتباره. من نگاه میکنم میبینم اینو اسمش گذاشتن ملک، اون یکی دیگه هم اسمش گذاشتن ملک، این چند تا که اسمشون مشارکه جمع میکنن، میگم همه اینا رو بگو ملک، همه رو بگو ملک، نه که همه ملک هستند، همه رو بگو ملک. میشه اشتراک لفظی یا یه مشابهتی بین اینو اون میبینم اینا مقاطعه داره، اونم مقاطعه از جهت احاطه مشابهت هست. خب میگم اینو اسمشو ملک گذاشتی، اونم که شبیهش اسمشو ملک بذار. یه وقت اسمهای مشترکی رو گشتم پیدا کردم، گفتم خب اینا همه در اسم مشترکن، اینجا میگم اشتراک. یه وقت نه، یکیشون اسمش ملک بود، شبیه ها رو پیدا کردم، گفتم خب این اسمش ملکه، بقیه هم که شبیه اینا اسم اونا رو ملک بذار. این میشه تشابه. ایشون میفهمه تشابه رو قبول دارم، اشتراک رو قبول دارم، جنسیت رو قبول دارم، که ملک جنس باشه برای اینها. چون وقتی اینا اختلاف دارن، در خود ملک بودن اختلاف دارن، نه در فصل اختلاف داشته باشن. وقتی در خود ملک بودن اختلاف دارن، ملک موحد اینها نیست، جامعه اینها نیست، به تعبیر اصطلاحی جنس اینها نیست. قال الشيخ اما مقولة الجدر فلم يتفق لي الى هذه القایه فهمه الى هذه القایه تا این زمان، تا این مدت، تا این مدتی که من هستم و فکر دربارش میکنم هنوز برای من فهمش اتفاق نیفتاده، یعنی نتونستم بفهممش، جنس بودنش نتونستم بفهمم. ولا اجد، توضیح میده، ولا اجد الامور التي تجعل کل انواع لها انواعا لها. ببینید تجعل نایب فاعلش که مفعول اولشه، ضمیر راجع به اموره، کل انواع لها مفعول دومش، اجد هم دو مفعولیه، امور الامور مفعول اولشه، انواعا لها مفعول دومش. حالا یه بارت منو میکنم، نیافتم اموری را که دیگران به منزله انواع قرار میدن برای این مقوله، نیافتم اون امور را انواع این مقوله، دیگران به منزله انواع قرار دادن ولی من نیافتم که انواع باشد، من نتونستم ملک و جنس بگیرم اونا رو نو بگیرم. بله این نمای قال علیه ها، بلکه همانا گفته میشود این مقوله علیها، یعنی بر اون اموری که کل انواع اند گفته می شود به اشتراک اسم یا به تشابه، که فرق بین اشتراک و تشابه گفتم. اشتراک این بود که چند تا مورد رو دیدم اسمشون یکی بود، جمعشون کردم گفتم همه رو بگو، همه رو با این اسم بخون. تشابه اینه که اسم رو یکی گذاشته شده بود، من بقیه رو دیدم که شبیه اونه، گفتم خب بقیه رو مثل اون میکن. ایشون میگه اینجا اشتراک پذیرفته است، تشابه پذیرفته است، جنسیت پذیرفته نیست. اینطور نیست که ملک جنس باشد و این هم نو باشد. بد و کمایقال داره، این کمایقال هم توضیح میده جمله قبل رو، هم به نحوه اشکال میکنه. این چند تا عبارتی که من میخونم عربیش رو شما دقت کنید. از شیء و من از شیء یه نوع نسبته، مطالب من اگه بخوام اسم من در روش بذارم نسبت منیت، نسبت با من. بعد داره از شیء و فشه، این هم یه نوع نسبته، بازم من در روی اسمشو میذارم نسبت فیعیت. سوم از شیء و علی شیء، این هم نسبته، نسبت علاییت. چهارم اشعه معشعه، نسبت معیت. خب اینا همه نسبت هست، اما بینشون فرقه. میتونی این چهار امرو نوع یک جنس بگیری؟ میتونی این چهار تا رو نوع یک جنس بگیری؟ و یک جنس رو مثلا نسبت جنس بر این چهار تا بگیری؟ یا اینجوری نیست؟ مثلا فرض کنید، مثلا اینطوری بگیم نسبت حرفیه، نسبت حرفیه جامع همین هست، چه اون حرف من باشه، چه فی باشه، چه علا باشه، چه مع باشه، نسبت حرفیه هست. آیا میتونی نسبت حرفیه رو جنس بگیری برای این شرط نسبت؟ و این شرط رو نو بگیری برای اون نسبت حرفیه؟ اینطور نیست. نسبت حرفیه اسمه، اسم مشترکی به این هست، به اونی که با علاس میگه نسبت حرفیه، به اونی که با منی میگه نسبت حرفیه، ولی خب مسلم اینا فرق دارن چون حرفا فرق میکنه. اینجا یا اشتراک یا تشابه، اینجا هم جنسیت نیست، خودت قبول داری. نسبت حرفیه رو یک اسم اعتباری میدونیم، نه یک جنس خارجی و یک جنس واقعی. اینطور نیست یه طبیعتی باشد شامل هر چهارتا. نسبت حرفیه طبیعت شامل هر چهارتا نیست، یه امر اعتباریه، تو خودت اعتبار کردی اسم این هر چهارتا گوشی نسبت حرفیه. میتونی بگی این اسم این چهارتا هست، ولی نمیتونی بگی جنس این چهارتا. ابن سینا اول اینطور میگه، میگه دقت کنید، میخواد توضیح بده عبارت قبل، گفتم هم توضیح هم اشکال، الان اول میخوام توضیحش رو از کنم. میگه که اطلاق ملک بر این چهارتا، یعنی بر مثلا این چهارتا تقمص و تنعل و تعمم و تختم، اطلاق ملک بر این چهارتا مثل اطلاق نسبت حرفیه است بر این چهارتا، بر اشی من اشی اشی فشی اشی علشی اشی مشی. چطور این اطلاق نسبت حرفیه بر این چهارتا اطلاق جنس بر انوانیست، همچنان هم اطلاق ملک بر این مثلا چهارتا، یعنی تعمم و تقمص آخر، تعمم و تقمص و تختم و تنعل، اطلاق جنس بر نوع نیست، بر انواع نیست. این توضیح بود، این توضیح بود. حالا میخواد اشکال کنه، اشکال میکنه، میگه با وجود این که اطلاق ملک بر اون چهارتا مانند نسبت حرفیه بر این چهارتا، چرا شما نسبت حرفیه رو نسبت به این چهارتا برای این چهارتا جنس قرار نمیدید، ولی ملک رو برای اون چهارتا جنس قرار میدید؟ اگر اطلاق نسبت حرفیه بر این چهارتا مانند اطلاق ملک بر اون چهارتا است، چرا یکی جنس قرار نمیدید اونو جنس قرار میدید؟ یا هر دو رو جنس میدید، یا هر دو رو به اشتراک و تشابه درست کنید جنس قرار ندید؟ چرا منفک میکنید این دو نمونه رو از هم دیگر؟ داره اشکال میکنه. اول داشت تبیین میکرد حرف قبلش رو و تأیید میکرد، میگفت اطلاق ملک بر این چهارتا اطلاق جنس بر نوع نیست، همونطور که اطلاق نسبت حرفیه بر این چهارتا اطلاق جنس بر نوع نیست. بعد از این که تبیین کرد داره اشکال میکنه، میگه چرا این اینجوری قبول دارید که نسبت حرفیه بر این چهارتا از قبیل اطلاق جنس بر نوع نیست، ولی در معنی که اطلاق ملک بر اون چهارتا است اصرار دارید که اطلاق جنس بر نوعه؟ چه تفاوتی بین اون نمونه و این نمونه است که در این نمونه اطلاق جنسی رو قبول نمی کنید، ولی در نمونه که خودتون ادعا دارید اطلاق جنسی رو قبول می کنید؟ این اشکال می کنه. عبارت ابن سینا با این توضیحی که من دادم حل شده، باید اینکه خیلی سنگینه، یعنی اصلا مفهوم تقریبا نیست، ولی با این توضیحی که من دست کردم میشه روشن شد. و کمایقال، کمایقال عطف بر دل اشتراک الاسم به اشتراک الاسم و تشابه لذا عبارت اونطور میشه، بل انما یقال علیها به اشتراک الاسم او تشابه، و انما یقال علیها کما یقال، یعنی انما یقال و ملک علیها بر این انواع، بر این جزئیات و تقمص و تختم و امثال ذلك، انما یقال و ملک بر این چهارتا کما یقال. و حالا ملک یا به قول من نسبت حرفیه بر این چهارتا، کما یقال اشی من اشی اشی فشی اشی علشی اشی مشی. تا اینجا تبیین بود، از ولا علم و اشکاله. بله؟ اشکال به کسان که قائل می شود به این که جده یکی از مقولات عرضی است، مثلا عرصو بر عرصو فرپوریوز، هرچی تا حالا جده رو و ملک رو به عنوان یه مقوله عرضی حساب کرده، اشکال برست از ناحیه ابن سینا. اسمه این بله ابن سینا سعی داره بر عرصو اشکال نکنه، خیلی بر عرصو احترام میزنه، اسمه این بله، ولی در واقع اشکال برست بر او و پیروانه. ولا اعلم و سببن رو که چه دقت کنید چه لا یوجب مثل بود لا اعلم و سببن یوجب و انتکون مقولت الجده جنسن لتلکل جوزیات تلکل جوزیات چی؟ یعنی اون اموری که توجعل کرنوا الها توجعل کرنوا برای این مقوله که مثال زدیم به تقمص تقدم امثال زالش نمیدارم سببی رو که باعث میشود که مقوله جده رو جنس قرار بدیم لتلکل جوزیات یعنی برای تمام تقمص سببی که موجب می شود جنس قرار دادن جده رو که اون سبب این چنین صفتی دارد لا یوجب مثل چنین جنس قرار دادنی را فی هذه المذکوره یعنی در این چارتایی که ذکر کردیم که اشی من اشی اشی فشی اشی اشی و اشی مشی بود چه سبب باعث شد که ملک و جنس اون جزئیات قرار بدید ولی امر دیگری رو مثل نسبت عرفیه یا همین ملک رو جنس بر این نسبت ها قرار ندید بر این چهارتا نسبتی که ذکر ندید چرا جنس بر اون نسبت ها قرار دادید بر این نسبت ها قرار ندادید چه عاملی باعث شد داره اشکال میکنه ولا عدم و سببا نیافتم سببی رو که این دو حال داشته باشد اولا موجب شود که مقوله جده جنس جزئیات خودش بشه ثانیاً موجب نشود این سبب مثل همین جنس شدن رو در این چارتایی که ذکر کردم یعنی در اشیاء و من اشیاء تا آخر چه سببی هست که باعث می شود اونجا جنس باشد اونجا جنس نباشد ببینید ایشون ملک رو یک بار بر اموری که تجعل کل انواع لها اطلاق میکنه یک بارم برای این چارتایی که خودش گفت اشیاء من اشیاء تا آخر اطلاق میکنه میگه چرا یه جنس شد یه جنس نشد من برای توضیح بیشتر یک بار ملک من برای توضیح بیشتر ملک رو اطلاق کردم بر اون اموری که تو در ترانواع لها دیگه ملک رو اطلاق نشدم برای این چارتا برای این چارتا نسبت حرفی اطلاق کردم اشیاء من اشیاء تا آخر نسبت حرفی گفتم فرقی نمی کنه چون اونجوری که ابن‌سینا گفت که اینجوری که من میگم من برای توضیح بیشتر این گفتم ابن‌سینا میگه اگر ملک برای اون مواردی که تو ذکر میکنی جنسند برای این چهار موردم که من ذکر کردم جنسه چرا تو در اون موارد ادعای جنسی داری تو این چهار تا که من ذکر کردم این کار جنسیت میکنی با اینکه همه مثل همه خب میگه نفهمیدم و یوش با هن یکون غیری یعنم ازاله به نظر میرسه که غیر من این مطلب رو بفهمی من که تا حالا نفهمیدم بذارم برای آینده ها شاید یه نفر پیدا میشه خلیت هم من زارکم این کتب و من برو کتب غیر رو نگاه کن از گذشته ها و سب کن آینده ها رو شاید کسی از آینده ها بفهمه شاید کسی از گذشته ها که کتابش دست من نرسید توضیح داده باشه که من نفهمیده باشم من نیافته باشم خلیت هم من زارک یعنی فهم این مقوله جده و توجیه جنسیت این مقوله برای اموری که تو جعل کردن و الها این مطلب شاید از کتب غیری فهمیده بشه کتب میبینیم کتب غیری تا اینجا اشکال کرد و این کار کرد نو نیستن که در جنس شما است
جنس برای همه باشه
تختم و تقمص نوع هست
تختم و انواع داره خودش تقمص انواع داره
انواع داره یه افراد داره
انواع
نه شما میخواد مثلا میگید انگوش دیگه راست کردن یک نوع انگشتر تو دست راست، یعنی یک نوع انگشتر تو دست چپ، یه نوع دیگه است. نه این دوتا یه نوع هست، دوتا فرض هست. یا مثلا تو انگشت وسطا کنید، یا انگشت سبابه کنید، یا انگشت مثلا پسون خنسر و بنسر کنید، یا انگشت ابهام. اینا انواع مختلفی از تخطو نیستن، افراد هست. تخطو یه نوع بیشتر نیست، اون تختم و تقمص اینا نوع هست. حالا تقمصی وقت لباس هندی میپوشه، وقت لباس ایرانی میپوشه، وقت لباس عربی میپوشه. اینا چه انواع نیستن، لباس ها انواع هست، تقمص ها که انواع نیستن. تقمص یه تقمص هست، لباس انواع مختلف دارن، یا خاتم ها انواع مختلف دارن، یا انگشت ها تعداد مختلف دارن، ولی تقمص تختم در همه جا یه چیه. تقمص یعنی محاط کردن بدن در قمیص. حالا چه قمیص، قمیص هندی باشه، چه قمیص عربی باشه، چه قمیص فارسی باشه. از تقمص یه نوع بیشتر نیست، افراد مختلف داره. تختم هم همینطور بقیه هم بیشتر. از جده میشه جنس، اینا میشن نوع. نه اینا بشن جنس قدیم. از جده بشه جنس قدیم.
حالا
من خاصه
باشد
به منطقی بشه، ولی به همه بیسه من چه بیدیم جنس قدیم؟ تا اینجا اشکال ابن سینا روشن شد. حالا جواب هیله شو میگیم، با یه هیله درستش میکنه. شاید اون هیله جزن شماست. بعد از ابن سینا، خود ابن سینا این هیله رو گفته، بعد ابن سینا هم همه این هیله رو خوندن و همه گفتن، و این هیله به گوش ما خورده از اول. لذا ما از اول پذیرفتیم، ما از اول ملک و مقوله ملک رو پذیرفتیم، با توجیه ابن سینا پذیرفتیم. قبل از این توجیه چیزی در اختیار ابن سینا نبود. توجیهش حالا میخونیم، توجیه میخونیم این درست. الان شما این توجیه ابن سینا که از جاهای دیگه خوندید تو ذهنتون هست؟ لذا اشکال میکنید برای ابن سینا که چرا داری این کار میکنید. با قطع نظر از این توجیهی که ایشون گفته ملاحظه کنید اشکالش وارده. با قطع نظر از توجیهی که الان میخوام بخونیم اشکالش وارده. سم مخوارد حالا توجیهش رو توجه کنید. اون امر حاصل ره قول بعضی منتقل به انتقالی، این حرف های که ما گفتیم، اینا که ما خوندیم در تفسیر ملک گفتیم، اینا همه از هم هیله ابن سینا در میاد. ابن سینا میگه یه شیء ملاصقی پیدا کن، پیراهن چه ملاصق با بدنه، ملاصق این کس بوده، عمامه چه ملاصق با سره، خاتم چه ملاصق با انگشته، نعل یعنی کفش چه ملاصق با پاست. اینا رو پیدا کن. یا سلاح چه ملاصق با کمره، این مثلا چند تا ملاصق. این ملاصق به یه چیزی نسبت داده میشه، مثلا به سر نسبت داده میشه، عمامه است دیگه، عمامه ملاصق به سر نسبت داده میشه، قمیص ملاصق به بدن نسبت داده میشه، نعل ملاصق به پا نسبت داده میشه و هکذا. این ملاصق یه منصوب الهی داره که سر از بدن از پاس هر چیز. ملاحظه کن که این ملاصق با انتقال اون منصوب الهیش منتقل میشه. هر جا ملاصقی داشتی که به چیزی نسبتش دادی و دیدی که اون ملاصق با انتقال منصوب الهی منتقل شد، بدون که نسبت این ملاصق به اون منصوب الهی جده است، ملکه. اسمشو بذار تعمم، تقمص، تنعول، تسلم، هر شد دیگه. اون تعریفی که ما اول برای ملک آوردیم تعریفی بود که از هیله ابن سینا گرفته بودیم، و شما این تعریف رو در همه جا دیگه خونده بودید. یعنی ابن سینا حلش کرد با همین هیله، مشکل برطرف کرد. رضا اعتراف میکنه، میگه نه ملک داریم، از اشکالش دست برم. قبل از این توجیه ما نمیتونستیم حل کنیم جدر، نمیتونستیم حل کنیم ملک، ولی حالا با این توجیه فهمیدیم که این ملک جنس است و اونها انواعشن و این جنس واقعا در اون انواع موجوده، نه فقط اشتراک اسم باشه، نه فقط تشابه باشه، بلکه واقعا این حدی که ما برای ملک آوردیم در همشون هست. یا ملاصقی که نسبت داده شود به چیزی و با انتقال اون چیز منتقل شود، نسبت این ملاصق با اون چیز ملک نامیده میشه. خب شما نگاه کنید ببینید در همه جایی که به منزله انواع ملکن نگاه کنید ببینید این نسبت هست. پس میتونید بگید ملک جنس هست برای این انواع، چون این ملک به یک معنا بر تمام این نسبت ها داره صدق میکنه، نه فقط اسم این نسبت ها مشترک باشه، معنای این نسبت ها مشترک، واقع این نسبت ها مشترک. پس جا داره که به ملک اعتراف کنی. خب به ملک اعتراف میکنه، بعد تقسیمش میکنه، میگه شک دیگه برطرف شد، حالا که شک برطرف شد بیا با همدیگه ملک رو قسمت کنیم. این البته به معنی ملک فقهی نیست که من بگم بیان با همدیگه قسمت کنیم خوشحال بشه، ملک منطقیه نه ملک فقهی. ملک فقهی تقسیمش خوشحالی داره، ملک منطقی ربطی به کسی نداره، ارزشی نداره. میگه ملک منطقی دو اسمه، ذاتی و علذی. اون پشم گربه که احاطه کرده به بدن گربه اسمشو تقمص نمیذاریم، هرچی اسمشو میخواد بذارید اون میشه ملک ذاتی. این پیرهنی که من پوشیدم فردا میتونم درش بیارم یکی دیگه جاش رو پوشم، این میشه ملک علذی. اونی که به طور طبیعی لباسه یا به طور طبیعی کفشه، این سوم است مثلا، میشه تنعل ذاتی. اون کفشی که من پوشیدم که درش میارم فردا یکی دیگه جاش رو پوشم، میشه تنعل علذی. پس ملک به دو قسم ذاتی و عرضی تقسیم می شود و هر دو هم عارض بر جسمه، هم ذاتیش عارض بر گربه است، هم عارضیش عارض بر انسانه. درست دیگه. سمخال ما حاصلی هم این عبارتشو نقل نمی کنیم، حاصل عبارتو می گریم. انهو انهتیله، اگر چاره اندیشی شود در تواتع این مقوله، تواتع یعنی حمله به طور مساوی. این مقوله شما اگر جنس بگیرید به طور متواتی بر انواعش حمل میکنید، نه به طور مشابه، جنس بر انواع خودش مساوی هم میشه، متواتی هم میشه. الان ما میخوام ملک و جنس بگیریم بر این انواع، پس باید به طور متواتی حملش کنیم، ازایشون کلمه تواتی رو بکارم داریم. حمل هم نمیگه، اگه حمل میگفت هم شامل حمل تواتی میشد هم شامل حمل تشکیکی میشد، و ایشون حمل تواتی لران فهم منظورشه، ازای کلمه حمل رو بکار نمیبره که مشترک بشه، خود خاص لفظ تواتی رو بکارم داریم. اگر بخوام چاره اندیشی کنیم در حمل متواتی این مقوله بر انواعش، خب چاره اندیشی چجوری است؟ این و اونیه به ها اون چاره رو داره توضیح میده. جواب این انهتیله هنوز نیمده، در خط بعد میاد ففیه مجال نام و یزول و تشکیک، اون جواب اینه. الان با و اونیه به ها داره اون حیله رو توضیح میده، که اون حیله ای که باعث رفع تشکیک میشود و به ما اجازه تواتع حاضر المقوله رو میدهد، اون هیله اینه که اونیه به ها، یعنی اونیه به این مقوله، نسبتون الى ملاصقه، نسبت داشتن شی به ملاصق. با این توضیح که ینتقل و این ملاصق، ضمیر رو خوب دقت کنید، ینتقل و این ملاصق به انتقال ما انجس میشه. هوه یعنی این ملاصق، نه هوه یعنی اون ما، ضمیر هوه به ما برمیگرده، ضمیر الهی با ملاصق برمیگرده. چون من از خارج طوری توضیح دادم که نسبت ملاصق رو به جسم گرفتن، ابن سینا نسبت جسم رو به ملاصق میگیره، همونی که تو تعریف لایکی هم آمد، لایکی نسبت جسم الهی هم حاصلون رو معنی کرد، معنی جده گرفت. ابن سینا همین رو میگه، برعکس اون که من گفتم، نسبتتون الى ملاصق، یعنی نسبت شیء، نسبت الجسم الى ملاصق، که این صفت دارد اون ملاصق، ینتقل و زمین ینتقل و ملاصق برمیگرده، ینتقل و این ملاصق به انتقال ما، یعنی به انتقال اون شیء، به انتقال اون جسمی که هو این ملاصق منسوب الیه. نه باز صحبت اشتباه من کرده، هو یعنی این جسم، هو این جسم منسوب به اون ملاصق، ضمیر هو رو به ما برگردونید، ضمیر الهی رو به ملاصق برگردونید. که تغمس و تسلح و تنعل، خب ان احتیل ففیه مجالون، یعنی فرصتی هست اجازه داده میشه، و یزول تشکیل او شکی که من کردم برطرف میشه، تشکیل یعنی اون اشکالی که من داشتم، اون ابهامی که من داشتم برطرف میشه. خب بعد ثابت میشه که ما ملک داریم، مقوله ای به نام ملک داریم که جنس است برای انواعی که تحتشند. حالا که معلوم شد اینو داریم، تقسیمش میکنیم، میگیم و یکون و منها جزئیون و منها کلیون. اینو من از خارج نگفتم، منها من تبعیضی است، بعضی از این ملک ها ضمیر رو ببینید مذکر برمیگردونه، گاهی ضمیر رو مؤنث برمیگردونه به مقوله برمیگرده، گاهی مذکر برمیگردونه به ملک برمیگرده، اشکالی نداره، هر دوش درسته. شما میتونید منها رو معنی مقوله بگیرید به اعتبار ملک، یعنی ضمیر مذکر رو برگردونه به مقوله که مؤنثه به اعتبار ملک، علی حال که مذکر بیاره چون مؤنث درسته. یکون و منه، یعنی بعضی از ملک ها جزئی هستند بعضی کلی، مثلا تعمم کلیه، تعمم کلیه یعنی میتونه مثلا داشته باشه، اما یه ملکی باید پیدا کنید جزئی باشه. مثلا فرض کنید حاله دور ماه، اون یه نوری هست دور ماه دیده میشه، خب ما ماه ها یکی بیشتر نمیدونیم، یعنی قدیمی البته، حالا که برای خیلی از کرات برای مشتری تنها 12 تا قمر قائلند، اون زمانی که زمان قدیم میگفتن یه ماه بیشتر توی آسمان نیست، خب حالا این حاله داره، یا مثلا خورشید طوق داره، این حال داشتن یا اون توق داشتن ملک دیگه خواستم هست توی که بدم اونشم یکیه، یه دونه حاله داریم اونم کنار ما، یه توق داریم اونم برای خورشید مثلا، امثال داره. بعضی از ملک ها جزئی هن، بعضی کلی هن، یعنی بعضی ها جزئی هن مصداق واحد دارن، بعضی ها کلی هن مصداق زیاد دارن. البته در اینجا منظور از جزئی یعنی بیرون یکی بیشتر نداریم، ولی همون حاله قابل صدق بر کثیری نه، قابل صدق بر کثیری نه، خود حاله میتونه برای ماهای زیادی باشه، البته ما ماه زیاد نداریم، یه ماه بیشتر نداریم، یه دونه حالا قهرن بیشتر نداریم، ولی خود حاله یا خود ماه خودشون کلی هست، مفهومشون کلی هست، قابل صدق بر کثیری نه، ولی جزئی هست، یعنی در خارج پیش از یکی نیست. یکون و منها جزئی و منها کلی، ممکنه شما بگید در اینجا جزئی رو به وسیله هازا جزئی کنید، یعنی حالم کلیه، این حال داشتن رو بگید، این حال داشتن با اسم اشاره جزئی کنید، وقت میشه جزئی. وقت اونی که بگید حاله تنها دیگه، هازا نیارید، میشه کلیه یا تقمص میشه کلیه. کلی زیاد داریم، جزئی کردن یا اون طورست که معنی اولی که از کلمه در خارج جزئی، یعنی بیش از یک شخص نیست، یا نه اصلا مفهوم جزئی است، یعنی با هازا اشراق میشه، وقتی با هازا اشراق میشه میشه جزئی، چون میدونید همه مفاهیم ما کلی هست، مگر با هازا اشراقشون کنیم. حتی زید که برای این زید خارجی خاص صرف میکنند و اسم این زید خارجی، حتی خود مفهوم زید کلیه، میتونه به جای این زید و یه زید دیگه صرف کنه اگر باشد، از زید کلیه. وقتی میگم هاز از زید اشراق میکنه معنای هازا رو، اون میشه جزئی. مفهومی که توش معنای هازا اشراق شده جزئی است، ولی اگه مفهوم معنای هازا اشراق نشده باشه کلیه، ولو در خارج اسم باشد برای جزئی، باز مفهوم کلی است. چه گفتن فقط با هازا میتوانیم مفهوم رو جزئی کنیم، البته بعضی گفتن با عالمیت هم میتونیم، بعضی گفتن فقط با هازا، بعضی اضافه کردن هازا یا عالمیت. علی حال خود مفهوم کلیه، مگر به تخیله شما جزئیش کنید. حالا ممکنه مراد از جزئی در اینجا همین باشه که من نگم حاله، بگم این حاله، وقتی گفتم این حاله میشه جزئی، وقت بگم حاله میشه کلی، یا بگم تقمص اون میشه کلی. نه مراد نمیتونه جزء کل مراد از جزئی کلی باشه، هفتش تو فرق بین جزئی و کلی و جزء کلی.
اشاره
نه نداری، میدونم شما چیم تمایید، میفهمید یه جا احاطه کرده کل را، اینو بگیم کلی، یه جا احاطه کرده جز رو بگیم جزی، این درست نیست، این نمیگه یکون من ها جزیان، نه یعنی ملکی که احاطه کرده بر جز، و یکون من ها کلیان، نه یعنی ملکی که احاطه کرده بر کل، که اولی رو اشاره بگید به مثل تختم که احاطه کرده بر جزی هست، بر وضع دست، بر وضع انگشت، دومی رو اشاره بگید مثل تقمص که احاطه کرده بر کل بدن، نه اینو نمیخواد بگید، اون جز و کل بود، اون بعض و کل بود، این بعض و کل نیست، این جزی و کلی. ابن سینا هیچ وقت اشتباه نمی کنه، خودش تو شفا الهی شفا بین جز و جزئی و کل و کلی هفتش تو فرق کرده، وقتی بیاد همین فرق رو زیر پا بذاره اینجا بگه جزی و کلی منظور جز و کل باشه، نمیشه، همونطور که من نشدم بد نمیکنه.
اشاره
جزی کلی اشاره به تام و ناقص باشه، خب میتونست بگه تام و ناقص، چرا بگه جزی کلی که من شما رو به درد سر بندازه، مسلم مرازه جد جزی کلی جزی کلیه نه تام و ناقص، آخه میتونست بگه تام و ناقص، چرا این عبارتی بیاره؟ مثال قبلی که میزنه و روند توضیحش
یه خود بشه
الان حسین،
یعنی توضیح شما اصلا اینجا به
نظر میشه مطلب تازه ایش بود. خبر مطلب تازه، تقسیم بعدی هم مطلب تازه است، ذاتی و عرضی اون هم مطلب تازه است، مگه تازه بودن باعث میشه که ما حد رو رد کنیم؟ و ایزن یکون و منها ذاتی هم، یعنی بعضی از این ملک ها ذاتی هست، مثل حالی که گربه اند احاب ها در نزد پوستش داره، که نسبتی که گربه به پوستش داره، اسمشو تقمص نمیداریم، اسمشو نذاشتیم، حالا اگه هر اسمی بذارید میشه ملک ذاتی برای انسان، برای اون حالی که انسان نسبت به قمیسش داره اسم باشیم، گفتیم تقمص، این میشه ملک عرضی. اما برای حالی که گربه به پوستش داره، نسبتی که گربه یعنی جسم به پوستش داره، به محیط بدنش داره، برای اون اسمی نذاشتیم، اسمی هم میذاشید میشود به چی جزی. و منها عرضیون، عرض غلطه، نسخه شفا عرضیون داره، و منها عرضیون یعنی بعضی از این ملک ها عرضیه، که حال انسان این به قمیسی، نسبتی که انسان به قمیسش داره، که ازش تعبیر میکنیم به تقمص، میشه ملک عرضی. لکن لیسه هازل معنا من القدر ما یعد و فی اداد المقولات، المقولاتی غلطه، المقولات درسته، نسخه قدیمه شوارق المقولات داشت. نسخه شفا که اصلا این خط رو نداره، هرچی گشته این خط رو بیده نکرده شد. حالا کجای شفا ایشون این مطلب رو دیده بوده آورده نمیدونه، تو شفا من هرچی گشتم بیده نشد. لیکن لیس حاضر معنا من القدر، ما یعد و فی اداد المقولات، این مقدار از معنا اندازه این نیست که در اداد مقولات چمورده شد. منظور اینه که با وجود این توجیهی که ما برای ملک کردیم، ملک رو در حدی از اعتبار قرار ندادیم که در اداد سایر مقولات شمرده شد. یعنی مثلا ملک در حد کف اعتبار نداره، ملک در حد کم اعتبار نداره. خب الان بازم با این کلامی که الان لاهیجی از شفا داره نقل میکنه، نمیدونم یا خودش گفته، با این با این حرفی که الان ایشون میزنه بازم ملک داره تصدیق میکنه، نه که حالا به کلی نفیش کنه، نفیش نمیکنه، میگه اونطور نیست که بتونه در اداد مقولات خواهد بشه. این تعجب نداره، متکلمین چهار تا مقوله رو کاملا ممکنه. ان یفعل ان ینفعل ملک بس، سن چارتا رو قبول دارن. حالا مرموم خاجه است که از بین متجلی این روزا قبول شده و مسئله شده، شما به شرمابقه مراجعه کنید، اینا رو همجور گذرای تعریف میکنه رد میشه، بحث مستقلی برای اون قرار نمیده، میگه اینا مقبول نیستن. و المصنف حسن معنا، عبارت توجه کنید، عبارت مرحوم لاهیجی همینه، و المصنف حسن معنا، بخواد چی بگه؟ کشف المراد، مرحوم علامه در کشف المراد عبارت ابن سینا رو نقل کرده، مفاد حرف ابن سینا رو گفته، گفته ابن سینا میگوید من الان لم احصل معنای جدن، تعبیر علامه لم احصل. ابن سینا کلامش همین بود که الان خوندیم، فلم یتفق لی فهما، فلم یتفق لی فهما، این که عبارت شکاست. توی چشم المراد مرحوم علامه وقتی میخواد حرف ابن سینا نقل کنه اینطور میگه، میگه لم احصل المقوله، بعد پسرش میگه و المصنف حصل، ابن سینا گفته لم احصل معنای این مقوله رو، ولی و المصنف حصل معنا. این حصله که در عبارت مرحوم علامه میاد در مقابل اون لم احصل است که از ابن سینا نقل میکنه، خب خیلی عبارت جا میفته. تو عبارت مرحوم لاهیجی با لم حصل نبود، این حصله که تو عبارت مرحوم لاهیجی میاد یه مقدار مثل این که جمله رهاییست، به جای برمیست، اینجوری به نظر میرسه، در حالی که با توضیحی که از شد، یعنی با قرینه اون که در چشم مراد آمده معلوم میشه که برای مثلا پسل معنوی هم چی؟ یعنی ابن سینا نتونسته معنای جدر و معنای ملک رو تحصیل کنه، ولی مصنف حسن به دست آورده معنای جدر. فقال و هو نسبت تملک، مقوله جدر یا مقوله ملک یا مقوله له عبارت از نسبت تملک. مرحوم لاهیجی این کلام مرحوم علامه است در چشم مراد، مرحوم الهی که با لعله نمیدونم میخواد اشکال رو بر علامه کنه یا مطلب این میخواد توضیح بده، شاید منظور اشکال نداره، میخواد توضیح بده، میگه اینم که مصنف گفته تحصیلی غیر از اون که ابن سینا تحصیل کرد و به قولش اسم خودشو اسمشو احتیلا گذاشت، غیر از اون چیزی نیست. این همونه، همون هیله ایست که ابن سینا در آخر گفت ان احتیلا فی تبات و واضح المقوله ففیه مجالون، یعنی تحصیلی هم که مصنف کرده همون هیله ابن سینا، چیز جدیدی نیست. اینو احتمال داره مرحوم لایکی برای توضیح داره میگه، نمیخواد بعد مرحوم علام اشکال کنه، شاید هم میخواد اشکال کنه، نمیدونه. ولعن المراد هنا هو و تفسیر و لذی زکرنا هو، مراد هنا اینه در عبارت خاجه در کتاب تجدید، مراد همون تفسیری است که ما ذکرش کردیم. کجا ذکر کردیم؟ اول بحث، قبل از اینکه وارد قول شیخ بشیم، گفتیم یفسر و انهو نسبت الجسم الى امر حاصل له اول بعضی این منتقل به انتقالی و مثال زدیم به تقمص تخطو. اون تفسیری که ما ذکر کردیم مراد خاجم همونه. و هو و اون تفسیری که من ذکر کردم که من اعتقاد دارم مصنفم هم همونو داری میگه، همون احتیالیست که در کلام شخصه شد، همون حیلیست که در کلام شخصه شد. این حسل معناهو زمینش رو عرض کردم دیگه، به مقوله بر نگردونید، به ملک بر جدونید، چون مذکر آمده. میتونیدم اینطور بگید حسل معنا الجنس سابع من الاجناس تسعت الاله هست، چون خود مرحوم لاهیجی این جده رو جنس سابع نامید، ملک و این مقوله رو جنس سابع نامید، پس زمین معناهو میتونه به این جنس سابع هم بر جدونید، چه به مرش بجرمه چه به جنس سابه، هر دوش نیست. و فی نسخت شرح العلامه این قولش آمده، علامه در چشم المراد این چه این گفته، گفته چرا حکما و متقدمون این مقوله رو به سه نام نامیدن، مقوله های دیگر هر کنی یا کنی یه نام بیشتر ندارن، این یکی سه تا نام داره. این فهمت به خاطر که مخفی بوده، چون مخفی بوده یک تصور روشنی ازش نداشتن، نتونستن یه نام معین برش بذارن. یکی ملک گفته، یکی جده گفته، یکی له گفته، هر سه نزدیک به همن، له هم لام ملکیت، جده هم وجدان با ملکیت تقریبا نزدیکه، این ستا به هم خیلی شبیه هست، ولی بالاخره ستا لفظ هست. علت این که سه تا اسم برای این مقوله گذاشته شده به خاطر این بوده که قدمای تصویر روشنی از این مقوله نداشتند، اگه تصویر روشن می‌داشتند اسم معین روش می‌داشتند. این حالا که نظریه مرحوم علامه است، و لخفائها یعنی لخفای این مقوله، یعنی به خاطر این که تصویر روشنی از این مقوله نداشتند، عبر المتقدمون از این مقوله به عبارات مختلف، کلجده یک، ملک دو، لحظه. خب بحث ما در جنس هفتم که ملک و جده و له بود تمام شد، جنس هشت و نه باقی مونده که این شده میزمش برای جلسه بعد. این لکن لیس هازل معنا من القدر ما یعد فی اعداد المقولات ارسی هم در نسخه شفا نیست، احتمال داره اصلا نظریه خود مرحوم لاهیجی باشه، نه نقل قول از ابن سینا، خود مرحوم لاهیجی میخواد این نظریه رو بده. بعد از اینکه بیان شیخ رو ذکر میکنه، در مورد این بیان داوری میکنه، میگه این معنایی که شیخ ذکر کرد برای ملک اگرچه معنای خوبی است، ولی اندازه و ارزشش رو اون مقدار نیست که بتوانیم یکی از عوارض قرارش بدیم. معنا معنایی نیست که بشود در اعداد مقولات و در ردیف مقولات قرار داده بشه و به عنوان یه مقوله جدای از بقیه مقولات به حساب بیاد. لیکن لیسه هازر معنا من القدر ما رو کنایه از معنا بگیرید. این معنا به لحاظ ارزش معنایی نیست که یو عد و پی اداد المقولات، این در ردیف مقولات قرار داده بشه و در ردیف مقولات شمرده بشه و به عنوان یه مقوله مستقل معرفی بشه. اگرچه معنای خوبیه، حرف ابن سینا حرف قابل پذیرشیه، اما از نظر قدر و ارزش به اون حد نیست که ما او رو یه مقوله قرار بدیم. معنای خوبیه، اما معنایی که بتونیم مقوله قرارش بدیم و بگیم تمام معانی در 10 مقوله خلاصه میشن، یکیش اینه. این اندازه ارزش نداره که ما او رو یک مقوله بسازیم، اگر چه قابل توجه هست و مورد پذیرش هست. بعید نیست کلام خود مرحوم الهی چی باشه، چون هرچند من تو شفاهشی گشتم پیداش نکردم. تو اون قسمتی هم که این عبارت ابن سینا آمده این تیکه اصلا نیست. حتی کلامی هم که اشاره به این عبارت داشته باشه اونجا وجود نداره، نه تنها این نیست، مشیر به اینم وجود نداره. بنابراین احتمال میده مثلا این کلام مرحوم لاهیجی باشه و داره اظهار نظر میکنه در مورد کلام ابن سینا. قبلش چرا؟ تا اندقمیسهی در عبارت ابن سینا اینن هست، یعنی همین عبارت هایی که مرحوم لاهیجی نقل کرده همین عبارت هایی که شبه هست، از لاکن به بعدش نیست، حتی مفادش هم نیست. من به نظرم میرسه که کلام مرحوم لاهیجی، یعنی خودش داره اظهار نظر میکنه بعد از اینکه نقل کلام ابن سینا کرده، میگه حرف خوبیه منتها در این حد نیست که بتونیم مقوله حسابش کنیم.